رسانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. اول دیما هفته صبح ایران از رادیو فردا در پراگ در پایان هفته با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شماییم. من مهرداد قاسم‌فر در یک ساعت و نیم پیش رو در این صبح روز جمعه، روزی که بسیاری از شما شب گذشته رو با برگزاری مراسم سنتی ملی یلدا و آرزوی روزهای نیک برای آینده سپری کردید، شما رو همراهی میکنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده های رادیویی و ماهواره‌ای هم صدا و هم تصویر ما در کنار شما ایرانیان و دیگر فارسی زبانان در اقصا نقاط دنیا است. در این برنامه خبر خواهیم داشت و تفسیر خبر و گزارش و گفتگوی اقتصادی و مرور چند هفته نامه و ماه نامه و ورزش و خبرهای موسیقی و البته مطالب متنوع دیگه. پیش از هر چیز نگاهی کنیم به آسمان امروز جمعه ایران. تهران با حداکثر 6 درجه بالای صفر روزی نیمه ابری و بارانی خواهد داشت. شیراز با 16 درجه و اصفهان با 9 درجه بالای صفر هر دو نیمه ابری اند و مشهد با 14 درجه آفتابی است. اهواز و دیگر شهرهای استان خوزستان ابری و بارانی است و استانهای حاشیه خلیج فارس اما همگی آفتابی و گرم خواهند بود. خب از آسمان ایران به استودیو خبر رادیو فردا در پراگ با 5 درجه زیر صفر برگردیم. مراد ویسی همکارم در استودیو کنار من نشسته تا شما را از آخرین خبرها با خبر بکنه. خوش اومدی مراد به اولین بخش صبحانه با خبر.
سلام، صبح شما و شنونده رادیو فردا بخیر.
مراد، مهمترین خبر شب گذشته تا الان چی بوده؟
این روزا خبرهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران داغ‌تر شده و آخرین خبر تکذیب نامزدی آیت الله هاشمی شاهرودی بوده.
خب اینه که با جزئیات در بخشای بعدی من و تو خواهیم پرداخت بهش. سایر خبرها رو پس بشنویم مشروعشون رو.
دولت کانادا روز پنجشنبه اعلام کرد سازمان مجاهدین خلق را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کرده است. پیش از این اتحادیه اروپا و آمریکا نیز سازمان مجاهدین خلق را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کرده بودند. سایت کلمه گزارش داده عبدالفتاح سلطانی به دلیل وخامت وضعیت جسمانیش در بیمارستان سینا بستری شده. عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع و عضو کانون مدافعان حقوق بشر 19 شهریور ماه بازداشت شد و در بند 209 اوین زندانی است. سایت کلمه همچنین گزارش داده مصطفی تاج‌زاده معاون وزیر کشور در دولت محمد خاتمی نیست که در اوین زندانی است، روز چهارشنبه برای ادامه درمان چشم به بیمارستان فارابی اعزام شده اما پزشکان در جریان معاینه متوجه بیماری قلبی وی شدند. به گزارش کلمه مصطفی تاج‌زاده میبایست در اوایل آذر ماه به بیمارستان اعزام میشد اما با ممانعت نیروهای امنیتی این کار با تأخیر انجام شده است. خبر دیگری در همین ارتباط این که علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد و مدیرعامل خبرگزاری ایرنا پس از مرخصی از زندان اوین در بیمارستانی در تهران بستری شده است. پسر آقای جوانفکر به خبرگزاری ایسنا گفته پدرش به علت ناراحتی قلبی بستری است. فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری از اعتصاب غذای رضا شهابی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از روز دوشنبه در زندان اوین خبر داده. این فدراسیون در بیانیه گفته رضا شهابی 2.5 سال است که در زندان به سر می‌برد و وضعیت جسمیش که به دلیل ضرب و شتم و بدرفتاری با او صدمه دیده بود، به ویژه پس از عمل جراحی اخیر بر روی گردن و ستون فقراتش بدتر شده و باید در بیمارستان بستری شود. مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه بار دیگر نگرانی عمیق خود را از نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد. مجمع عمومی قطعنامه‌ای را تصویب کرد که با 81 رأی موافق، 32 رأی مخالف و 65 رأی ممتنع علیه ایران در زمینه حقوق بشر به تصویب رسید. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه و در آستانه سال نو میلادی با حضور در اردوگاه نظامیان بریتانیایی در ولایت هلمند افغانستان با آنها دیدار کرد. بنابر گزارش رویترز، دیوید کامرون اعلام کرده کشورش در نظر دارد تا پایان سال 2013 میلادی در حدود 4000 سرباز این کشور را از افغانستان خارج نماید. نخست وزیر بریتانیا میگوید کاهش سربازان این کشور در افغانستان به بهبود شرایط کار و مسئولیت پذیری نیروهای افغانستان مربوط است. در سوریه همزمان با نفوذ نیروهای مخالف حکومت به اردوگاه فلسطینی یرموک، تدابیر امنیتی در محلات مختلف دمشق پایتخت تشدید شده است. رویترز به نقل از گزارش‌های ارسالی از دمشق از افزایش گشت نیروهای امنیتی خبر داده. همچنین تصاویر منتشر از دمشق حکایت از ازدحام مردم در مقابل برخی نانوایی‌ها برای خرید نان دارند. جولیان آسانج مدیر سایت ویکیلیکس میگوید این سایت در سال 2013 بیش از 1 میلیون سند دیگر را منتشر خواهد کرد. بنابر گزارش رویترز، آقای آسانج این سخنان را روز پنجشنبه و در محل اقامت خود در سفارت اکوادور در لندن اعلام کرد و گفت اسناد جدید درباره بسیاری از کشورها خواهد بود. جولیان آسانج با انتقاد از دربند بودن برخی روزنامه‌نگاران در جهان وضعیت خود را با وجود محدود بودن آزادیش مناسب اعلام کرد.
سپاسگزارم. مراد ویسی بود، آخرین خبرهای ایران و جهان. و اما در 22 دقیقه‌ای که از نیم ساعت نخست این برنامه 90 دقیقه‌ای در پیش رو داریم چه می‌شنوید؟ گفتگوها میان تهران و آژانس مسائل کلیدی اما حل نشده باقی است. بودجه سال آینده ایران آیا مبتنی بر ریاضت اقتصادی خواهد بود؟ مروری بر نشریات روز در ایران و خبرهای ورزشی. خبرگزاری رویترز در تازه ترین گزارشش درباره گفتگوهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران نوشته که به رغم پیشرفتهایی که گفته میشه در مذاکرات تهران حاصل شده، مسائل کلیدی همچنان حل نشده باقی است. رویترز از قول دیپلمات‌ها در وین مقر آژانس اتمی اضافه کرده که پیش از اون که توافق کلی به دست بیاد، باید نکات مهم توافق حل شوند. همکار ما نادر صدیقی در این باره گزارشی تهیه کرده، با هم بشنویم.
مقام های آژانس بین المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران هر دو از پیشرفت در گفتگوهای اخیر تهران سخن گفتند. پیشرفت در مسیر دست یافتن به توافقی که امکان خواهد داد تا مسئله دیرپای رسیدگی به پژوهش‌های مشکوک تسلیحات هسته‌ای حکومت اسلامی ایران حل شود. آژانس در یادداشتی خطاب به نمایندگان کشورهای عضو گفته است که انتظار دارد بتواند در دیدار آینده خود با مذاکره کنندگان ایران در 16 ژانویه آینده به عبارت 27 دی ماه چارچوب چگونگی تحقیقات خود را نهایی و تحقیقات را آغاز کند. به گزارش رویترز، نه آژانس بین المللی انرژی اتمی و نه مسئولان دولتی جمهوری اسلامی از جزئیات پیشرفتی که به آن اشاره می کنند تا کنون هیچ گونه مطلبی بیان نکردند و حتی از پرداختن به نوع پیشرفت هم خودداری می ورزند. به گفته دیپلمات های مستقر در آژانس، برخی مسائل مربوط به مفاد توافق همچنان باقی هستند و در حال حاضر نمی توان ضمانتی برای موفقیت گفتگوها تصور کرد. رویترز به نقل از یک دیپلمات نوشته است که مانع اصلی سرسختی حکومت ایران بر سر این است که وقتی در هر حوزه ای از سوی مذاکره کنندگانش به مسئله و پرسشی پاسخ داده شد، آن موضوع باید خاتمه یافته تلقی شود و آژانس قادر به طرح مجدد آن نخواهد بود. ولی آژانس میگوید که اگر مورد تکنیکی تازه‌ای و مدارک جدیدی در آن عرصه به میان آید، باید قادر باشد به این گونه مسائل مطرح شده پیشین بازگردد. دیپلمات دیگری به رویترز گفته است که علاوه بر این جمهوری اسلامی اصرار به دسترسی به مدارک اطلاعاتی دارد که کشورهای باختری در مورد برنامه هسته‌ای ایران در اختیار آژانس قرار دادند و اساس نگرانی‌ها درباره ابعاد احتمالی نظامی در برنامه هسته‌ای تهران را تشکیل می‌دهند، درخواستی که انجام آن در حال حاضر برای این نهاد بین‌المللی ناممکن است. البته یوکیو آمانو مدیر کل آژانس گفته است که مایل است در زمان مناسب این مدارک را در اختیار ایران قرار دهد. مقام‌های باختری اما می‌گویند که انجام چنین درخواستی برای آژانس کار دشواری خواهد بود، چرا که این مدارک سری به گونه محرمانه تسلیم این نهاد بین‌المللی شدند و دستیابی جمهوری اسلامی به اصل مدارک موجب افشای هویت منابع اطلاعاتی در ایران خواهد شد. دیپلماتی دیگر تمام این صورت مسئله را اینچنین بیان کرده که اختلاف‌ها همچنان باقی هستند و ما پیش از این هم در شرایط مشابهی قرار داشتیم. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس نیز در پی سفر خود به تهران در ماه می گذشته گفته بود که انتظار دارد بر سر خروج از بنبست موجود به زودی توافقنامه‌ای با تهران امضا کند، انتظاری که هرگز برآورده نشد. جمهوری اسلامی اتهام مربوط به تلاش برای ساختن سلاح هسته‌ای را رد می‌کند. از جمله محمود احمدی نژاد معتقد است که دشمن بر آن است تا جلوی پیشرفت ایران را سد کند. روزنامه واشنگتن پست سخنان اخیر رئیس جمهوری اسلامی را بازتاب داده که گفته است غرب از پیشرفت ایران در عرصه تکنولوژی خوشنود نیست و تصور می‌کند که با توسل به مسائل نفت و ارز می‌تواند این پیشرفت را سد کند، ولی نتیجه چنین تلاشی تنها یک توقف کوتاه خواهد بود. با این حال سوای این ادعاها، آنچنان که خبرگزاری فرانسه نوشته است، تصمیم نهایی در مورد برنامه هسته‌ای و کنار آمدن حکومت ایران با جامعه جهانی و یا ادامه تقابل با آن به اراده آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بستگی دارد و بدون ثوابدید وی تحول ملموسی در گفتگوهای آینده حاصل نخواهد شد.
بعضی از منابع اقتصادی در ایران پیشبینی می‌کنند که بودجه سال 1192 کل کشور بر پایه یک سیاست انقباضی تهیه خواهد شد. اصولاً بودجه انقباضی به چه معناست و چه هدفهایی رو پیگیری می‌کنه و آیا دولت جمهوری اسلامی ریاضت کشی اقتصادی رو انتخاب خواهد کرد در سال آینده؟ این موضوع گفتگوی اقتصادی ما با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی این برنامه است. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای قاسم‌فر، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، همینطور که در مقدمه من گفتم، آیا بودجه انقباضی رو میشه معنایی براش در واقع به طور ساده بیان کرد؟
میدونیم که سند بودجه در یک نگاه کلی دو طرف داره، یه طرفش دریافتی هاست یا منابع، در طرف دیگه مصارف هست یا هزینه ها. منابع بودجه در ایران عمدتاً از طریق نفت و بعدش مالیات ها تامین میشه. هزینه های بودجه هم به دو بخش جاری و عمرانی تقسیم میشه. سیاست درست این هست که بودجه متعادل باشه، هزینه ها از منابع بیشتر نباشه، وگرنه کسری بودجه به بار میاد که نحوه پر کردن اون در ایران معمولا منجر میشه به تورم. در شرایط سخت اقتصادی وقتی تأمین منابع بودجه دشوار میشه، دولت ها برای جلوگیری از زیاد شدن کسری بودجه باید هزینه های جاری و عمرانی رو کم بکنند، مثلا کارمند کمتری استخدام بکنند یا سرمایه گذاری های زیربنایی رو کاهش بدن. این وضعیتی است که در ایران به وجود آمده، چون که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی حجم درآمدهای نفتی کشور نصف شده. در نتیجه دولت باید مالیات ها رو بالا ببره که این کار آسونی نیست و هزینه ها رو هم باید کم بکنه. اگر در شرایط فعلی کشور بودجه دولت انقباضی نشه، کسری بودجه سر به آسمون میزنه.
خب این تهیه بودجه انقباضی از لحاظ اقتصادی چه پیامدهایی داره؟
ببینین انقباض داریم تا انقباض. اگر دولتی در شرایط سخت اقتصادی مالیات ها رو بالا ببره و هزینه ها رو هم در بخشی از دستگاه های دولتی پایین بیاره بدون اینکه بودجه های اساسی مثل آموزش یا بهداشت رو قربانی بکنه، از ریخت و پاش جلوگیری میشه، کسری بودجه پایین میاد، شرایط آماده میشه برای سالمسازی اقتصادی. البته مردم هم باید با این سیاست همراهی بکنن، ولی در بعضی موارد کم کردن هزینه ها به صورتی فشرده و سریع زیر فشار رویدادهای غیر قابل پیشبینی، مثلا همین تحریم اقتصادی، میتونه به رکود دامن بزنه و وضع رو از آن چیزی که هست خرابتر بکنه.
خب آیا در شرایط خاصی که ایران داره میشه یک بودجه انقباضی رو بر پایه سیاست ریاضت کشی اقتصادی تنظیم کرد؟
با توجه به سقوط درآمدهای نفتی ایران چاره ای نیست جز پیشروی به طرف ریاضت کشی اقتصادی و بودجه انقباضی، ولی با توجه به شرایط سیاسی کشور این کار اگر غیر ممکن نباشه دست کم بسیار دشوار هست، چون که دولت احمدی نژاد در آخرین ماهای زمامداریش نمیخواد به بودجه انقباضی تم بده و یا تلاش خواهد کرد گناه ریاضت کشی رو به گردن رقیبانش بیاندازه. این احتمال وجود داره که بودجه سال آینده با یک کسری بسیار شدید روبرو بشه.
سپاسگزارم. فریدون خاوند بود، گفتگوی اقتصادی این برنامه صبحانه با خبر.
روز شما بخیر آقای قاسم فر.
و در بخش مرور نشریات روز ایران هستیم. روز جمعه است و روزنامه‌ای منتشر نمیشه. ما در چنین روزی معمولا نگاهی میکنیم و تبرقی بر بعضی هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های فعلی که روی دکه‌ها شهروندگان ما میتونن اونها رو تهیه بکنن. با همکارم شهرام رفیع‌زاده هستیم. صحبت بخیر شهرام.
مهرداد صبح بخیر، امیدوارم که شب یلدای خوبی رو پشت سر گذاشته باشی، هم تو و هم شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
شهرام، از همشهری داستان شروع بکنیم که مثل همیشه پروپیمونه و ویژه شب یلدا.
بله، این بار شماره 20 همشهری داستان ویژه دیماه 1391 با عکس روی جلدی از سحر بختیاری منتشر شده. ویژه یلدا اناری رو در دستان پیرزنی نشون میده و عکس بسیار تاثیرگذاری هست. این شماره همشهری داستان بخش های متنوعی داره. در بخش درباری زندگی که ویژه شب یلدا هست، احمد رضا احمدی اثری منتشر کرده با عنوان برفگرد. بهروز رضوی هم همینطور، ملکه یلدا اثر مسعود فروتن و ننه جان اثر شکوه قاسم‌نیا هم در همین بخش منتشر شد.
البته مطالب بیشتری داره در حوزه داستان، به خصوص از محمد صالح‌علا قصه‌ای به نام جلال آباد داره، احمد دهقان تانکچی ها رو اینجا به چاپ رسونده، محمد طلوعی آمپای بارون رو منتشر کرده داستانی به این نام، محمد رضا زمانی روی دور کند رو اینجا داره و حمید رضا فرهنگی هم قفس شیرها رو. از همشهری داستان که بگذریم که نشریه مورد علاقه بسیاری از شنوندگان اهل ادبیات هست، به نشریه آسمان میرسیم که بیشتر مایه های سیاسی داره. در واقع
نشریه آسمان این بار شماره 39مش منتشر شده، البته شنبه گذشته منتشر شد و ما نشریاتی که هفته گذشته هم منتشر شده رو دربارش حرف میزنیم. 25 آذر ماه، قیمت 3000 تومان. عکس روی جلد شماره 39 آسمان مربوط هست به مصطفی معین، وزیر اسبق آموزش عالی در ایران و بعدها ایشون کاندیدای ریاست جمهوری هم شد. گفتگوی ویژه‌ای با ایشون انجام داده نشریه آسمان درباره انقلاب فرهنگی و ناگفته‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهادی که در قانون اساسی به هیچ وجه به اون اشاره‌ای نشده، اما یکی از مؤثرترین نهادهایی هست که تحت نظر آقای خامنه‌ای فعالیت می‌کنه در حوزه فرهنگ.
ضمن اینکه از غلام حسین کرباشی و عمادالدین باقی هم خوانندگان این نشریه میتونن مطالب تازه‌ای رو بخونن. و اما نشریه بعدی که بهش نگاهی بکنیم، ندای هرمزگان هست که در شهرستان هم منتشر میشه.
بله مهرداد، ندای هرمزگان نشریه محلی هست که در استان هرمزگان منتشر میشه، مرکزش در بندر عباس هست. در شمارهای اخیر خودش گزارش ویژه‌ای منتشر کرده بود از یک اتفاق تکان دهنده در بندر عباس و اون خودسوزی یکی از شهروندان بندر عباسی بود که تیتر یک شماره گذشته ندای هرمزگان هست. و این نشریه نوشته که طاهر قریشی یکی از اعضای شورای شهر بندر عباس در جلسه شورای شهر خواستار روشن شدن خودسوزی یکی از شهروندان در بولوار امام حسین بندر عباس شده که بسیار مردم بندر عباس هم متاثر شدن از این واقعه.
سپاسگزارم. سه تا ماهنامه و هفته‌نامه رو مروری کردیم که احتمالاً برای همه شرمندگان ما مطالبی میشه در اونها پیدا کرد برای آخر هفته شون. شهرام ممنونم.
متشکرم مرتاد.
بله و میرسیم به شنوندگان. صدای شنوندگان در 24 ساعت شبانه روز میتونید با پیامگیر ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. بیشتر پیام هایی که امروز دریافت کردیم پیام هایی بود مرتبط با شب یلدا و مناسبت های مرتبط با اون. بریم و تعدادی از اونها رو که همکارانم برای این دقیقه انتخاب کردن بشنویم.
ایران زنگ میزنم، میخواستم تولد 10 سالگی رادیو فردا رو تبریک بگم و آرزوی موفقیت های همتون دارم. روزای خوبی و خاطرات زیادی با این رادیو من داشتم. از شنوندگان قدیمی شما هستم. از تمام برنامه‌هاتون تشکر میکنم. حالا تعداد زیاده اسمشون رو بخوام ببرم و همینطور شب یلدا دارم بهتون تبریک میگم.
شب یلدا تو هم مبارک باشد. من از اهواز زنگ زنم، میخواستم بگم که با از این آقایون بپرسید که ما بیچاره ها چقدر بدبختی بکشیم، ولی برای فلسطین و ایورا خوب کار میکنیم.
ورود 11 سال به زندگی به همراهیتان را با ساعات و ساعات زندگیم خوش آمد.
با سلام خدمت تمام دستندرکاران رادیو فردا، مهدی هستم از یکی از روستاهای دورافتاده استان فارس باهاتون تماس میگیرم. مهندس عمران هستم و الان در حال حاضر دقیقاً جلو گوسفند هستم. خواستم شب یلدا رو به تمام هموطنان عزیزم تبریک بگم.
رادیو فردا تولدت مبارک و با سپاس از زحمات تک تک شما عزیزان در آن رادیو. من در این قربت با شماها تنها نیستم و بیشتر ساعتم رو با شما میگذرانم.
میخواستم فقط 10 سال روز رادیو فردا را به تمام کارکنان زحمتکش این رادیو تبریک بگم و بهتون خسته نباشید بعد 10 سال بگم که دارین زحمت میکشین و خبرها را برای ما بخصوص برنامه جدید صبحانه با خبر. تشکر کنم از شما، ممنونم ازتون، خسته نباشید. ما همیشه اینجا دعاگوتون هستیم به خاطر خبرهای دقیقتون. این رادیو برای ما ایرانیاست، به خاطر ماهاست و ما گوش میکنیم و وقتی که با خانوادهمون صبح بلند میشیم رادیو فردا رو گوش میکنیم. تشکر میکنیم از شما، ممنونیم ازتون، خسته نباشید واقعا.
سلام عرض میکنم، من بابک هستم از تبریز زنگ میزنم. گوش کردم به رادیو فردا جزء خیلی خیلی مهم و لاینفک زندگی منه. من با گوش کردم به رادیو فردا به زندگی امیدوارتر میشم، توی خونه، توی ماشین، همه جا. یعنی بخش خیلی خیلی مهمی از زندگی من گوش کردم به رادیو فردا. تشکر میکنم از همه کارکنان رادیو فردا و تبریک میگم 10 سالگرد تسلیم رادیو رو. امیدوارم روز به روز پیشرفت بیشتری توی کارتون و زندگیتون داشته باشین. خیلی متشکرم. خدا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب من گفتم که بسیار از این پیغامایی که به دست ما رسید در ارتباط با یلداست همینطوره، ولی این بخشی که شما شنیدید بخشی بود که همکارانم از تبریکات شنوندگان رادیو فردا به مناسبت 10 سالگی این رادیو برای ما روی پیامگیر گذاشتن. من در این حال از شما تقاضا میکنم که حتما برای ما پیام هاتون رو چه اسمس و چه ضبط صداتون بر روی پیامگیر 24 ساعتمون بفرستید. پیامگیر ما دو شماره داره، 20420-733-59-55-55. این یکی از شماره‌های پیامگیر ماست، اسمس گیر ما، که میتونید بفرستید پیاماتون رو. و شماره دیگر اسمس گیر ما هست 20792-60-11-57-30. شماره پیامگیر 24 ساعته ای ما هم هست که صدای شما رو میتونید اونجا به صداتون رو میتونید بگذارید، ضبط کنید صداتون رو، 420 در واقع 20420-22-11-22-11-2. برای ما پیاماتون رو بفرستید. دیدگاه ها و نظرگاه شما برای ما بسیار حیاتی است، چه دیدگاه های انتقادی شما، چه نظرات شما در مورد مسائل اجتماعی، مسائل مختلف اقتصادی، مسائل سیاسی، یا هر چیزی که فکر میکنید لازم است که از این طریق با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. به هر حال این رادیوی شماست و صدای شما صدایی است که در واقع یکی از اهداف این رسانه است، رسوندن این صدا به گوش سایر ایرانیان. و ما در ادامه بریم و سری بزنیم به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده، پیشکسوت دنیای ورزش.
شب یلدا برای 5 تیم در جام اصلی فوتبال باشگاه‌های ایران شب شیرینی بود که به 1/4 نهایی رسیدند. سپاهان 1-0 مثل رفسنجان را حذف کرد و تیم دیگر اصفهانی ذوب‌آهن نیز با همین نتیجه شهرداری یاسوج را از گردونه خارج ساخت. در آبادان صنعت نفت در 1 پیکار 120 دقیقه‌ای راه آهن تهران را 3-2 شکست داد و در شیراز سپاسی و سایپای شمال کارشان به ضربات پنالتی کشید که نتیجه به سود سپاسی شیراز بود. همین وضعیت در رشت به وجود آمد و داماش گیلان پس از مساوی 1-1 با تراکتور سازی تبریز با ضربه‌های پنالتی جواز ورود به 1/4 را دریافت کرد. حمید درخشان سرمربی تیم داماش بعد از مسابقه در تلویزیون گیلان گفت:
بازی برای ما خیلی سخت بود. ما می‌دونستیم یه بازی سخت رو پیش رو داریم. ضمن اینکه یه گل خیلی بدی خوردیم به نظر من، ولی خوشبختانه بچه‌های ما تلاش زیادی کردن
و با پنالتی بردن و حالا باید داماش در 1/4 نهایی مقابل سپاسی شیراز بازی کند. دو تیم دیگر نیز امروز برای مرحله 1/4 نهایی انتخاب می شوند. استقلال در درود با گهر درود بازی می کند که به گفته سرپرست سازمان لیگ ورزشگاه درود فاقد استاندارد برای 1 مسابقه است و همین امر اعتراض فتح‌الله زاده مدیرعامل استقلال را در صدا و سیما به دنبال داشته.
تأسف داره که رئیس سازمان لیگ میگه استادیومی که مهم از اون 40 مورد اشکال داره، ولی ما وقت امنیت ورزشی میگیم بحث استاندارده و امکانات ورزشیه.
مسابقه دیگر از مرحله 1/8 نهایی جام حذفی در مشهد برگزار میشود میان ابو مسلم و سبای قم. برندگان این دو بازی حریف یکدیگر خواهند بود در 1/4. پرسپولیس و نفت تهران هم 19 روز دیگر بازی خواهند داشت تا برنده با ذوب‌آهن بازی کند. در 1/4 سپاهان و نفت آبادان هم حریف یکدیگرند. نیم فصل اول لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران دیشب با پرچمداری تیم بسکتبال پتروشیمی پایان یافت. پتروشیمی تنها تیم بدون باخت نیم فصل اول است با 18 امتیاز. تیم‌های فولاد ماهان، سپاهان و مهرام تهران به ترتیب دوم و سومند. مسابقات فوتبال غرب آسیا که در کویت جریان داشت شب گذشته با برگزاری 2 بازی و قهرمانی سوریه پایان یافت. دیدار فینال که در ورزشگاه تقریبا خالی مدینه الکویت میان عراق و سوریه برگزار شد 1-0 به سود سوریه پایان یافت. به گزارش تلویزیون سوریه گل پیروزی این کشور را احمد الصالح در دقیقه 75 وارد دروازه عراق کرد. و با این گل سوریه برای اولین بار قهرمان فوتبال منطقه غرب آسیا شد. ایران که قبلا 4 بار این عنوان را در این منطقه کسب کرده بود در دور مقدماتی مسابقات امسال از گردونه بازی‌ها خارج گشت. دیشب عمان هم با 1 گل بحرین را شکست داد و به مقام 3 رسید. و شب گذشته قرعه‌کشی مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در سوئیس برگزار شد و در حساس‌ترین دیدارها آس میلان حریف بارسلون شد و رئال مادرید مقابل منچستر یونایتد. بایر مونیخ نایب قهرمان اروپا هم باید به مساف آرسنال برود. اما از چلسی قهرمان اروپا خبری نبود، زیرا جواز ورود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان را به دست نیاورده و باید در لیگ دیگر یعنی لیگ اروپا بازی کند مقابل سپارت.